لذت بده شاید بشم روشون هات باله. توی تعبیر حرفالم منم تفسیر حرفالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت، میخوام شالی بشم بازم.
خب خیلی متشکرم از اینکه رادیو گفتگو رو گوش میکنید، صدای اندیشه ها، بسیار سپاسگزارم. میخوایم بریم سراغ لوازم خانگی، نگرانی از ایجاد انحصار در این صنعت، چون قطعات و واردات لوازم خانگی ممنوع شده به کشور همزمان با تصمیمی که گرفته شد مبنی بر ممنوعیت واردات 1500 قلم کالا از سوی دولت محترم. آقای محمد رضا جعفری، نایب رئیس انجمن لوازم خانگی ایران، روی خط ارتباطی مونن. جناب سید مهدی میر صالحی، مدیر کل محترم مالکیت صنعتی وزارت صنعت، هم دیگر مهمان ما هستن. خدمتتون سلام میکنم. جناب جعفری سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب جعفری راسخ و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای میر صالحی، خدمت جناب عالی هم خوش اومد میگم، صبحتون بخیر.
بله، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فردا.
بله، رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله، زنده باشی ان شاء الله. آقای میرصالحی، شما که مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صنعت هستید، وزارت صنعت تو افق 1404 خودش برای لوازم خانگی اینو دیده که تا اون تاریخ، یعنی تا 1404، با چند تا برند ملی بتونیم تولید کنیم که در کلاس جهانی باشن تو لوازم خانگی، درسته؟
بله، این برنامه رو
دیده شده، درسته. بله. خب میرسیم به اونجا یا نه؟ این هم مثل مطالبات دیگری است، یا در واقع مطالباتی است که بیشتر به یه آرزو شبیه؟
والا برنامه ریزی شده، هدف گذاری شده که انشالله این کار انجام بشه و قطعات تولید کنندگان قطعات داخلی رو حمایت بکنن که بتونن اون قطعات مورد نیاز رو تولید بکنن و در نهایت این لوازم تولید.
بسیار خب. آقای جعفری، شما هم این رو، این چشمنداز رو میبینید در لوازم خانگی که ما تا 1404، یعنی حدوداً 6 سال آینده که برنامه 20 ساله به پایان میرسه، ما چند تا برند ملی داشته باشیم تولیدشون در کلاس جهانی باشه؟
قطعاً من برای صنعت لوازم خانگی من میتونم اینو متصور باشم. باید میخواستم این مقدمی رو راجع به شاکر بود صنعت لوازم خانگی، اگر فرصت هست دو دقیقه من فرصت دید.
بله حتما آقای جعفری، متو اول میخوام ببینم که شما اینو میبینید، اون راهبردی که الان از صنعت دیده.
قطعاً من پیش بینی این هست که خصوصا در شرایط فعلی که حالا کشور محدود منابع ارزی رو داره و حالا من به نظر من میشه این تهدید رو برای صنعت لوازم خانگی به یک فرصت تبدیل کرد.
نه میخوام بگم اگر اینطوری هست، موقعی که دولت داشت ممنوعیت واردات لوازم خانگی رو به این شکل اعلام میکرد، وزارت، یعنی تولید کننده های لوازم خانگی، برای اینکه اون بحث رقابت از بین نره،
بله،
میتونستن خیلی جدی مخالفت کنن. آقا ما یه همچین توانایی داریم، چه اینکه من با دوستان شما صحبت میکردم، گفتن آقا اصلا لوازم خانگی وارداتی چرا باید وارد شه، ما نیاز داخل رو تامین میکنیم. به محض اینکه آقای جعفری واردات لوازم خانگی ممنوع شد به کشور، این اتفاق افتاد، لوازم خانگی داخل دلار شد 11,000 تومان. مثلا صبح ساعت 10 صبح میگفتن دلار شد 11,000 تومان، یخچال یه دفعه میشد 3 برابر. یعنی به جای اینکه کمک مردم کنن، داغی به دل مردم نشوندن. که من با تهامپورم صحبت میکردم، گفتم آقا بذارید یه روز بگذره، بعد یخچال مثلا 4 میلیونی رو بدید 12 میلیون، یخچال مثلا 8 میلیون بدید 20 میلیون، حداقل بذارید یه روز بگذره. همون روزی که دلار بالا میرفت، این قیمت رو بالا میبودن. یعنی انحصاری که ازش صحبت میکنی مثلا نمیذاشتن یه روز بگذره، این چه جور ابراز امیدواری
یا مثلا میخواستم یه مثلا من برگردم به قبل و برگردیم به اون سالهایی که ما درآمدهای مازاد رو داشتیم، ارزی رو.
خب
در اون سالهایی که وضعیت ارزی رو خوبی داشتیم، این صنعت چه جایگاهی رو پیدا کرد؟ در اون سالها ما مواجه شدیم با انبوه واردات لوازم خانگی لوکس و مصرفی به کشور.
خوب.
و در همون سالها بود که بازار در انحصار رقبای خارجی قرار گرفت. یعنی اگر ما سری به بازار لوازم خانگی در همین تهران خودمون می‌زدیم
و شما هم توانمند شدید، شما هم توانمند شدید.
اتفاقا جناب راست، در همون سالها تولید ملی در صنعت لوازم خانگی به حاشیه رفت و آروم آروم ظرفیت کارخانجات داخلی کاهش پیدا کرد. خیلی از برندهای ملی که همه ما میشناسیم متاسفانه ورشکست شدن و کنار رفتن. ما مذاق مصرف کننده ایرانی در همون سالها بود به سمت مصرف کالاهای خارجی.
درسته.
در سبد جهیزیه که یک زمان عمدتاً کالای ایرانی بود، در اون سالهایی که ما درآمدهای مازاد نفتی رو داشتیم متاسفانه به واسطه انبوه واردات و سیاست‌های اشتباه جایگزین اون برندهای مصرف خارجی شد. من میخوام خدمتتون بگم این بحثی که مطرح هست، امروز صنعت صنایع لوازم خانگی به اون درجه از کیفیت و رقابت پذیری رسیدن که بتوانند جایگاه اون برندهای خارجی رو که در اون سالها ما هم می‌بینیم در حقیقت در بحث تحریم ها خیلیشون خارج شدن از بازار لوازم خانگی ایران. صنعت لوازم خانگی اون جایگاهی رو چه علاوه کیفیت و چه علاوه شرایط رقابت پذیری قیمت تمام شده این توان رو داره کارخونجات ما با تمام ظرفیت تولید بکنن و این جایگاه رو پر بکنن. ما هیچ مشکلی در زمینه عرضه لوازم خانگی نداریم. اما اون چیزی که فرمودین در مورد قیمت تمام شده، واقعا همین امروز هم شما اگر مقایسه بکنید، به طور مثال یخچال فریزر ایرانی رو با مشابه کره‌ای رو که الان در بازار هست یه تفاوت قیمت فاحش داره. من خدمتتون عرض بکنم خیلی از لوازم خانگی ایرانی رو خوشبختانه علاوه کیفی به جایگاه رسیدن. من دیدم حتی متاسفانه اینها میره در مرزهای کشور کارتون رو عوض میکنن و جایگزین برند کره‌ای عرضه میکنن. تفاوت
ببخشید کجا عرضه میکنن برندهای داخلی؟
در بازار داخلی، یعنی میره و دوره برمیگرده.
مثلا یه مارک داخلی،
بله بله، کارتون رو عوض میکنن و اونقدر این کیفیت این کالا مشابه نمونه خارجی هست که اون رو به نام کالای خارجی عرضه میکنن.
به کجا عرضه میکنن آقای جعفری؟
به بازار داخلی.
یعنی مثلا یه برند داخلی با تغییر نامش؟
با متاسفانه با تغییر نام. آخو. من میخوام خدمتتون بگم اتفاقا تفاوت قیمت در سطح لوازم خانگی داخلی و خارجی الان فاحشه. ما اتفاقا با حاشیه سود بسیار کم کارخونجات ما کالاهایی تولید میکنن که کاملا رقابت پذیر.
حالا اونایی که با تولید خارجی افزایش قیمت داره به خاطر اینکه خب دیگه الان وارد نمیشه، کم شده، عرضه کم شده، طبیعی قیمت
بالا میره. طبیعیه که بخش عمده از مواد اولیه ورودی صنعت لوازم خانگی به طور مثال چون مثال یخچال فریزه
خب
وارداتی هست، یعنی دقیقاً ارتباط مستقیم با نرخ ارز داره.
مواد اولیهش فقط یه موتورش وارد میشه دیگه، مواد اولیه دیگه‌اش که به پتروشیمی برمیگرده که ما خودمون تولید میکنیم. آقای جعفری،
خود پتروشیمی هم شما نگاه کنید دقیقاً افزایش قیمت کاملا مشهود
خب هست. چون تو بورسن قیمتشون جهانیه دیگه.
بله سر کاملا اون هم با نرخ
ارز وارداتی نیست. بس وارداتی نیست.
نه نه، بازم با نرخ ارز دیگه. یعنی شما همین
خب نرخ نیمایی دیگه آقای جعفری، اینو قبول دارید که
بله منم بخاطر
نیماییه. یعنی مثلا دلار 3500 تومان شده 8 تومان 9 تومان.
بله.
یخچال فریزر 4 میلیونی نباید بشه 12 13 تومان که وقتی شما با ماده اولیه با نرخ نیمایی می‌خرید.
بله.
چرا لوازم خانگی رو به 4 برابر قیمت 3 برابر قیمت می‌فروشید به مردم؟
بله.
بعدم میگید آقا ما در کلاس جهانی تولید می‌کنیم. خب اگه در کلاس جهانی تولید می‌کنیم کیفیت هم باید بنزه کلاس جهانی باشه دیگه.
میگه غیر از قیمت‌ها اگر مقایسه بکنیم
بل.
قیمت لوازم خانگی
پایین اومده.
اگر مقایسه کنیم با مشابه خارجی من قیمت رو معقول می‌بینم.
یعنی ببینید آقای جعفری، کسی پول نداره بخره. یعنی
خب رکودی هم خب همینه.
خب آخه ببینید اگر واقعا بازار جواب میداد که قیمت رو بالاتر هم می‌بردن دوستان لوازم خانگی.
نه نه نه.
من گلایم همینه. من از آقای میرسالهی پرسیدم آقا میبینید که تا 14-04 به اونجا برسیم و گفتن که بله میرسیم، شما که دارید میگید الان ما رسیدیم ردم کردیم. خب ببین نداره الان... اگر ردم کرده باشید پس نباید این حساب باشه، نباید انقدر قیمت ها بالا بره، اما در یک اقدام هماهنگ و همسو چنان قیمت لوازم خانگی همزمان با افزایش قیمت دلار بالا رفت که آقا شما یه یخچال تولید میکنید ماده اولیه که از پتروشیمی میخرید و بالاخره بنزین 2 ماه 3 ماه پیش خرید میکنید دیگه، یعنی شما تا 3 ماه آینده این کالا نباید قیمتش بالا میرفت. 3 ماه آینده که نیمایی خریدید.
بله.
چرا بایستی یخچال فریزر یه رفعه 3 برابر افزایش؟ من خیلی با ایتهام پور در این باره صحبت کردم، دوستان دیگر شما در این اتحادیه، واقعا هیچ پاسخ روشن و قانع کننده ای ندیدم که متاسفانه اون انحصاری که نگرانش هستیم داره به وجود میاد صحبتایی هم که آقای میرسالهی کرد، من نمیدونم واقعا با این قیمتایی که تو بازار هست چقدر به واقعیت نزدیکه. آقای میرسالهی؟
بله، ببینید قربان حضورتون عرض کنم، من فکر میکنم این موضوع رو در ارتباط با تولید رقابت پذیر رو در چند تا برنامه دیگه رادیو گفتگو
بله
عرض کردم.
صحیح.
حالا مجددم خدمتتون عرض
بفرمایید. خواهش می‌کنم جناب میرسالهی.
حالا بحث قیمت یک چیزه، ولی مشتری کالایی رو تو بازار انتخاب میکنه که به لحاظ کیفی
بس.
به لحاظ به اصطلاح اون آپشن هایی که داره، اون امکاناتی که داره، اون قابلیت هایی که داره و به لحاظ شکل ظاهر از نظر جذابیت بصری و استایل و زیبایی ظاهری بتونه خلاصه نظرش رو تأمین بکنه.
بس.
به دنبال یه تو لوازم خانگی این مسئله بسیار مهمه. شما نمیتونی بری یه تلویزیونی بخری که به لحاظ زیبایی نظر تأمین نشه. خودت هم که بخوای بخری خانواده‌ات نمیذارن بخری. و میخوای که اون قابلیت‌هایی که داره، اون فناوری‌های روزی که در تلویزیون‌های مختلف هست داشته باشه. بنابراین به دنبال یه کالای خوب. و اینجا بحث به قیمت پیش میاد که حالا شما ببینید کدومش قیمتش پایین‌تره، که بری که اونی که قیمت پایین تر رو بخره، ولی خب اون کیفیت و اون قابلیت و اون زیبایی لازم رو داشته باشه. بنابراین محصولات داخلی ما هم باید این رو در تولیدشون مد نظر قرار بدن.
این هست آقای جعفری؟
حالا انشالله که هست، یعنی یک تولید رقابت پذیر داشته باشن.
شما معتقدید که نیست، اما انشالله میشه دیگه، درسته؟
حال بله این میتونه.
حالا که نشده چرا قیمتش با اون یکی شده؟
منتها این که چرا قیمت رو یک دفعه میخوان با کالاهای این، همون در واقع
انحصار
انحصاره دیگه. من. وقتی که اون رقابت پذیری لازم تو بازار ایجاد نمیشه و انحصار میفته به دست یه تعدادی از شرکت، طبیعیه که اونا میتونن تعیین کننده قیمت باشن. و یا حالا باید دولت قیمتهای دستوری بذاره روش که مقدار کنترلش
که بدتر میشه، مثلا بدتر میشه،
کار سخت میشه.
بله.
یا اینکه نه دیگه، باید اون حالت رقابت پذیر در بازار وجود داشته باشه که کالای داخلی بتونه در کنار کالای خارجی هم به لحاظ کیفی محصول خودش رو ارتقا بده، هم به لحاظ قیمت. البته خب قیمت دولت همون ابزارهای خودش رو برای کنترل کالای خارجی هم به لحاظ قیمت هم از نظر میزان واردات و اینها در دست داره که بتونه بازار رو کنترل بکنه.
متشکرم آقای جعفری. شما هم صحبت آقای میرسالهی رو تایید میکنید که الان تو این حوزه انحصار به وجود اومده؟
من تکمیل کنم صحبت.
نه، همین سوال رو بفرمایید که قبول دارید تو این حوزه الان انحصار به وجود اومده؟
من خدمتتون عرض بکنم دقیقا جای میرسالهی هم در ذهن هستن. ما در سنت لوازم خانگی 2 تا 3 برابر ظرفیت فرزن در زمین تولید یخچال فریز ظرفیت داریم. من اعتقاد به انحصار ندارم. یعنی ما همین الان هم شرایط هست که عرضه مازاد هست، کارخونجات بازار رو اشباه کردن، شرایط کاملا رقابتی هست.
عرضه مازاد به خاطر رکود بازاره، به خاطر
کاهش قدرت خرید رو ما در خصوصا در طبقه متوسط داریم، واقعا قدرت خرید کاهش پیدا کرده. اما جناب راستخی ما باید نگران این حساب در برندهای خارجی باشیم. مصرف کالا یعنی
اینا که اصلا وارد نمیشه که آقای جعفری.
ما همین الان هم شما بازار رو اگر بسط بکنید کالای خارجی وجود داره.
ما نمیگم وجود نداره، حتی گران هم هست.
حالا برندهای وجود داره به نام کالای ایرانی به کام واردات. حالا اینها رو من نمیخوام خیلی باز کنم.
نه میدونم. نه چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم ببین الان بالاخره ما عملا و منطقا که لوازم خانگی خارجی رو نمیذاریم وارد کنم. ممکنه قاچاق بشه، نمیدونم. اما میخوام عرض بکنم که الان نیست، یعنی الان اینا نیستن که با شما رقابت بکنن. یا اگر هستن تتمشون هست، یا به اسم یک کالای ایرانی مارک خارجی دارن میزنن میفروشن. یعنی میخوام میگم این میدان رسمی و قانونی برای تولید لوازم خارجی، لوازم خانگی خارجی وجود نداره. خودتونید و خودتونید.
من خدمتتون میگم ما در انجمن لوازم خانگی یک عدد رو خدمتتون بگم.
حدودا
سالانه فقط 2 برند کره ما 2 میلیارد دلار واردات داشتیم.
خب
اگر ما 1/3 این رو تحصیل به ریال میکردیم، تحصیلات ارزان قیمت بزیم به صنعت لوازم خانگی، امروز شرایط صنعت لوازم خانگی لازم کیفی
خب.
فوق العاده متفاوت
خب. حالا الان که نداریم،
اصلا نگران اون انحصار نباشیم. اجازه بدیم در شرایطی که به هر حال ما تحصیل تحریم ها رو داریم صنایع لوازم خانگی و غیره بتوانن جایگاه خودشون رو با تمام ظرفیت
تولید کنن. این ابراز امیدواری اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، دستتون هم
داره اتفاق میفته.
شما میگید اتفاق میفته، آقای میساله میگن انحصار وجود داره.
من خدمتتون بگم صنعت لوازم خانگی بعضا با 20% ظرفیت کار میکرد، امروز داره با ظرفیت 100% کار میکنه.
اگر با ظرفیت 100% دارید کار میکنید، پس این قیمت ها معنیش چیه آقای؟
قیمت ها با توجه به نرخ ارزی که وجود داره، این ارزی که 3000 تومان بوده، به طور مثال ارز نیمایی که 10000 تومان هست، خوب. کاملا طبیعی است. هم ما بحث نظارتی رو داریم، کاملا نظارت وجود داره.
کی نظارت میکنه؟
دستگاه نظارتی ما نظارت کامل رو داریم.
مثال بزنید از یه دستگاه نظارتی اسم ببرید من بگم نظارت میکنن یا نه.
من خدمتتون بگم صنعت لوازم خانگی با حداقل آشه سو در تولید هست. یعنی اینطور نیست ما فکر بکنیم مواد اولیه رو ارزان میخرن و گران میفروشن.
اصلا نمیگم ارزان میخرن، من میگم به اون قیمتی که میخرن چرا بیشتر از اون قیمت میفروشن.
شما همین امروز جناب بس من خدمتتون میگم صنعت لوازم خانگی همین یخچال فریزر که مثال زدین، انبارها پر از کالاست. یعنی رقابتی شرایط،
نه رقابتی نیست آقای، مردم نمیتونن بخرن. من که بالا سمو دارم اینو میگم،
باید دولت به فکر باشه که توانمند بکنه،
دولت به فکر باشه یا تولید باید بهینه باشه، کدومش؟
تولید بهینه،
دولت باید چیکار کنه؟
قیمت تمام شده ما کاملا رقابتی هست، ما قیمت تمام شده که داریم این سند با
هر نه آخر رقابت میفرمایید رقابتی با کی رقابت میکنید؟
رقابت و اگر منظور این هست که باز هم برگردیم به سالهای گذشته و درها رو باز کنیم و اجازه بدیم برندهای
نه خارجی. نه از من این نبود،
اون معنیش رقابت نیست.
نه شما فهمید، شما یه دستگاه نظارتی رو نفرمودید الان به شما نظارت میکنم. دستگاه نظارتی
کی؟ سازمان حمایت از مصرف کنند. خب. اینا در حال دخیل هستند.
آخه سازمان حمایت از مصرف کنند یه سازمان فرادستگاهی است.
هیچ نهادی بهتر از بازار نیست جناب آقای راسخ که عرضه و تقاضا بتواند قیمت رو کنترل بکنه.
امیدوارم صنایع لوازم خانگی با رکودی که در بازار اتفاق افتاده واقعا، ببخشید من این تعبیر رو بکنم، من آقای جعفری، یه جوری متنبه بشن که قیمت وقتی اینجوری بالا میره مردم نمیتونن بخرن. بله. و مجبور میشن برن کالاهای قاچاق بخرن، از چه میدونم شهرهای مرزی که میارن کالاها رو یک پنجم قیمت میفروشن و عمری هم نمیکنه. ما هم مردم ضرر میکنن هم صنایع لوازم خانگی.
بله.
ما
بله.
امیدوارم متنبه بشن و قیمت ها رو متعادل کنن. واقعا شما هم قبول دارید، پیامک های متعددی هم برای ما میاد در این حوزه، قیمت ها خیلی بالاست آقای جعفری، خیلی بالاست. واقعا اصلا متعارف با اون مواد اولیه که خریداری میشه نیست و مردم در عذابن از این نگوزه. کسی که میخواد دختری رو شوهر بده، کسی که میخواد لوازم خانگیش رو بهینه تر بکنه، واقعا نمیتونه آقای جعفری. این واقعیتی است که تقریبا 95% پیامک هایی که برای ما میاد همین رو میگه. خب این دیگه تو نمیتونی بگید آقا قیمت رقابتی است.
حقوق دستمزد 30% افزایش پیدا میکنه.
اینا رو قبول دارم آقای جعفری، به خدا من حاضرم تو همین برنامه، الان که فرصت نیست، تو همین برنامه آنالیز کنیم این چیزی که شما میگید واقعا نیست، اتفاق نمیفته. آخه پارسال که 30% 40% افزایش دستمزد نبود که.
همین میخوام بگم آخه قیمت رقابت شده.
خب آخه پارسال که دستمزد 40% افزایش پیدا نکرده بود که، چرا یخچال 4 برابر شد قیمتش؟ پارسال اینجوری بود نبود که؟ خیلی چیزایی دیگه افزایش پیدا نکرده بود، اما قیمت لوازم خانگی 3-4 برابر افزایش پیدا کرد و پایینم نیومد.
ارتباط دستمزد با قدرت خرید مردم هست که واقعا طبقه متوسط قدرت خرید نداره.
بسیار خوب، بماند آقای جعفری، این بحث بماند توی بحث مفصل. ممنونم، خداحافظتون باشه.
تشکر میکنم،
زنده باشین. منم از شما متشکرم جناب میرسالی، خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم،
روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظتون باشه. شما
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب سریع به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه اطلاعات: رئیس قوه قضاییه هر آنچه بانوان را در مضیقه قرار دهد مصداق خشونت است. جهان صنعت، رئیس کل بانک مرکزی: شرایط رو به بهبود است. جمهوری اسلامی: مخالفت گسترده با معامله قرن در آستانه برگزاری اجلاس منامع. دنیای اقتصاد: خروج تقاضا از بازار دلار. روزنامه شرق: اختلاف رئیس جمهور آمریکا و تیمش جدی‌تر می‌شود. ترامپ علیه بولتون. روزنامه کیهان: نیویورک تایمز با اشاره به انهدام پهپاد آمریکا، ترامپ مقابل ایران دیگر گزینه‌ای ندارد. همشهری: فشار اقتصادی روی شانه درمان. و ابرار ورزشی: پایان ناخوشایند در اردبیل، ایران 0 فرانسه 3. در حالی که ساعت 8:21 دقیقه رو به من نشون میده، از رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح گفتگو، با افتخار همراه شما هستیم.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
خب ترک هر مسجد یک خانه، ترکیست که از قبل از ماه مبارک رمضان آغاز شد. قرار شد مساجد کشور با کمک مردم هر کدام یک خانه بسازن. آقای محمود ایلخان، رئیس بسیج مهندسین عمران و معماری کشور، یکی از در واقع نهادهایی است که کنار این طرح ایستادند و کمک کردند و از ایشون الان گزارش می‌خوام بگیریم در این خاطر، در این رابطه. آقای ایلخان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان محترم بخیر، انشاءالله سلامتم.
زنده باشید، متشکرم. آقای ایلخان، از اقدامات بسیج مهندسین عمران معماری کشور برای کمک به خانه های شهروندان عزیزمون که در سیل گرفتار شده بودند، یکی دو دقیقه برامون گزارش بدید.
خدمت شما عرض کنم که خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض کنم که بسیج مهندسین عمران در کنار سایر نیروهای جهادی و بسیجی از اول سیل در کنار مردم حضور داشتن و با اون ظرفیت تخصصی خودشون اعضای بسیجی ما کمک شایانی به مردم کرد. در مرحله بازسازی قرار است که در کنار نیروهای جهادی که کمک میکنن به احداث و بازسازی خونه ها، این موضوع تحت نظارت مهندسین با تجربه قرار بگیره که کار با کیفیت و مطلوبیت مناسب انجام بشه. در این راستا ما به تمام استانهامون مأموریت داریم که در واقع این استانهای، به خصوص استانهای معینی که در مناطق سیل‌زده حضور دارن، نیروهای بسیجی مهندسشون رو سازماندهی کنن و در کنار مجموعه بسیج سازندگی که متولی اصلی این طرح هست در بسیج، در واقع اینا برن تو محل ها، تو بر سر پروژه ها حضور پیدا کنن و نظارت بکنم و هدایت بکنم تا این ساختمان ان شاء الله با کیفیت مطلوب احداث بشه.
آمار هم میتونید بدید آقای
بخوام ببینید الان من آماری
نه تو این حوزه چقدر ورود شده چه تعداد؟
ببینید به اینجوری بگم، شما هر واحد مسکونی که شروع بشه به احداث،
بله،
ما مهندس برای نظارت و کنترل اعزام میکنیم. یعنی شما اگر مثلا الان بگن 100 واحد در حال احداثه،
100 تا مهندس اونجا
حضور دارن، 100 تا مهندس، حالا بعضی موقع امکان داره مثلا 5 تا ساختمون کنار هم باشه، ما یه دونه مهندس چون اعزامی نداره که مثلا 100 ما متناسب این برنامه‌ریزی میکنیم. الان من چون الان آمار به روزی ندارم، ولی میدونم که الان مثلا تو لرستان،
بله،
چیزی که حضور ذهنم هست برای هلوش مثلا 200 تا ساختمون بچه های مهندسی ما دارن نظارت میکنن.
خیلی متشکرم.
این هم افتر همسی تو زلزله هم بود، بله، زلزله هم اتفاقو داشتیم، بله، کرماشا،
بله،
که بچه ها این کار رو کردن. این یه ظرفیت دیگه بس دیدم، بله، یعنی مردم دیگه، ما این ظرفیت مردمی رو سازماندهی کردیم و به کار گرفتیم.
خیلی ازتون ممنونم جناب آقای ایلخان، براتون آرزوی موفقیت میکنم، روز و روزهای خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
خوش خرامانی روی، خوش خرامانی روی، ای جان جان بی من مرو،
خیلی متشکرم که صبح گفتگو امروز رو شنیدید. ارادتمند همتون امیر حسین ناصح، خداحافظ.
ای زمین دی من مرو، ای زمان دی من مرو، ای عیان دی من مدار، ای زبان دی من مخار، ای نظار دی من مدین، و ای روان دی من مرو، ای نظار دی من مدین، و ای روان دی من مرو.
دوستان وقتتون بخیر باشه، انشالله شنوندگان عزیز و ارجمند از اینکه همراه ما هستید تا این لحظه و برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو دنبال میکنید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه زندگی صبح و گفتگو، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عزیزان همطور که میدونید هر ساله از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب که با عنوان هفته قوه قضایی نامگذاری شده، عملکرد و دستاوردهای قوه قضایی در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب قرار می گیرد. قوه قضاییه در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از اونهاست. هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت